بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل سوم بحث ما درباره مسئولیت مرد زن در خانه، که اگر این مسئولیت ها ایفا نشود، عمل نشود، اون خانه خانه نیست، اون خانه جای سکونت آرامش دل نیست و بالاخره اون خانه نمیتواند اولاد صالح شایسته تحویل جامعه بدهد. لذا این فصل سوم فصل مهمی است در بحث ما. قبل از اون که وارد اصل بحث بشوم، همه شما مخصوصا جوانها باید بدانند این جهان روی نظم و روی مسئولیت پا بر جا شده است، که اگر ذره ای این مسئولیت نباشد، اگر ذره ای این نظم به هم بخورد، عالم به هم میخورد. شما از یک دانه اتم حساب کنید تا برسیم به کهکشانها. این دانه اتم که یک منظومه شمسی است، عجیب در اون نظم خوابیده است، در اون مسئولیت خوابیده است. اون الکترون ها که به دور پروتون با یک سرعت سرسام آوری در حرکتند، یک هماهنگی همسویی در میان اونها هست، یک نظم خاصی در میان اونها هست، که اگر این نظم به هم بخورد، اون الکترون ها از اون حرکتی که به گرده اونهاست کندی کنند، عالم به هم میخورد. این کره زمین ما چندین حرکت دارد، حرکت ها فوق العاده سرسام آور است. از جمله اون حرکت ها دو حرکت است، یکی حرکت وضعی، یکی حرکت انتقالی. یعنی این کره زمین مثل اتومبیل، چرخ اتومبیل به دور خود می‌گردد، در حالی که به دور خود می‌گردد راه هم می‌رود، انتقال هم دارد. این کره زمین ما به دور خود می گردد، شبان روز پیدا می شود. اون حرکت به دور خورشیدش هم فصلها سال پیدا می شود. و این حرکت هایی که به دوش این زمین است، اگر 1 سانتی متر کوتاهی کند یا 1 سانتی متر اضافه و مسئولیت را تندتر کند، عالم به این چنانی مسمحل خواهد شد. نه اینکه فقط کره زمین نابود می شود، استقاق عجیبی در جهان پیدا می شود. این خورشید یه حرکت عجیبی دارد، در ساعت میلیون ها فرسخ حرکت می کند. به دنبال این خورشید این زمین ما هم در حرکته. مثلا این 1 ساعت منبر من، ما 1 میلیون فرسخ به بالا جلو می رویم. کجا می رویم معلوم نیست، علم نمی تواند بگید کجا می رویم. قرآن می فرماید و شمس و تجری لمستقر لها، این خورشید با ستاره هاش در حرکت به اونجا که بهش گفتند، مقدرش پروردگار عالم مقدرش کرده است بره. لذا ما در هر ساعتی چندین میلیون فرسخ می رویم، کجا می رویم معلوم نیست. حالا این خورشید که ساعت 1 میلیون فرسخ می رود، مار پیچی هم می رود، یعنی در میان ستاره ها کج و مروج می رود، صاف نمی رود. اگر صاف برود استقاق عجیبی پیدا می شود. و پروردگار عالم در ذات این خورشید خوابنده از حرکت مار پیچی را، اونم هر ساعت 1 میلیون فرسخ به بالا. چیزی که باید توجه کنیم اینجاست، این خورشید اگر 1 ذره تنبلی کند یا 1 ذره خودسری کند، تمام این عالم نابود می شود، اشتکاک عجیبی در جهان پیدا می شود، کهکشان ها پرتاب در فضا می شود، آب می شود، عالم نابود می شود. همه جهان هستی اینجوری است. در اول سوره الرحمن قرآن تذکر به این میدهد، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، و شمس و شجر و حسبان. یه حساب دقیقی بر اونجا حکم فرماست، روی شمس، روی قمر، روی سایر ستاره ها. لذا عالم منظم است. به قول فلاسفه، به قول جامعه شناس ها، به قول علمای منجمین، اگر ذره ای، یک پشه ای در این عالم 1 بال بیشتر زند یا 1 بال از ماشین خلقت کم کند، عالم به این چنانی مسمحل خواهد شد. یک نظم حسابی، یک مسئولیت حسابی در این جهان حکم فرماست. ما باید از جهان نظم بیاموزیم، ما باید از جهان مسئولیت پذیر باشیم و عمل به مسئولیت بکنیم. وقتی که این جهان یک مسئولیت تکوینی دارد، ما یک مسئولیت تشریعی داریم و باید به این مسئولیت عمل بکنیم و الا کلامون پس معرکه است و الا نه دنیا داریم نه آخره. ما باید فعال باشیم، مسئولیت به دوش ما هست، این مسئولیت را خوب عمل بکنیم. به ما یه نظمی یاد دادن، ما باید مطابق این نظم عمل بکنیم، بریم ذره ای نکند نتوند تا پا بر جا بمانیم. مسئولیتی که برای انسان هاست فراوان است و من به طور اشاره به این مسئولیت ها اشاره می کنم تا برسیم به بحث مسئولیت در خانه. اول مسئولیتی که ما داریم راجع به خدا، مسئله عبودیت، مسئولیت در عبودیت. ما عبدیم، العبد و ما فی یدهی کان المولا. ما باید متابعت کنیم از خدای متعال، ما باید مخالفت خدا نکنیم، ما باید بنده خدا باشیم و بنده خدا یعنی این که تابع هوا و هوس نباشیم، تابع شیطان نباشیم. و الا قرآن می فرماید اگه تابع هوا و هوس شدی مشرکی، اگر تابع شیطان شدی مشرکی. قرآن می فرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم یا رسول الله. نمی بینی بعض از مردم به جای این که خدا بپرستن هوا و هوس می پرستن، بت اونها درون اونها، بت اونها نفس اماره و هوا و هوس اونها. در سوره یاسین می فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. میگه ما در ازل بت نگفتیم که شیطان پرست نباش، این شیطان دشمن توست، وقتی دشمن تو باشد باید از او دوری کنی نه او را بپرستی، در مقابلش کرنش کنی، متابعت از او بکنی. لذا مسئولیت عبودیت به ما میگه باید شیطان پرست نباشیم، مسئولیت عبودیت به ما میگوید باید هوا و هوس پرست نباشیم، فقط خدا پرست باشیم. کار مشکلی هم هست. همه انبیا دادشون روی این مسئله بود، توحید توحید توحید، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی. و یک کسی راسی موحد باشد خیلی مشکل است. راستی اگر موحد باشد قطعا جهنم نخواهد رفت. پیغمبر اکرم رد می شدن، یه خانم زرنگی تنور آتش کرده بود نون بپزه، مثلی که تنورش در خانش بود، پیغمبر رو دید، رفت بچهش رو آورد در مقابل پیغمبر، گفت یا رسول الله این بچه هر چه بدی بکنه من ای رو در این آتش نمی اندازم، چجور خدا ما رو در آتش می اندازه، حالا ولا بدی کنیم. حرف عالیش. پیغمبر گریه کردن، فرمودن آره تا شرک نباشد جهنم نیست. اما یه دفعه انسان به جای خدا پرستی، شیطان پرستی و هوا و هوس پرستی و به قول پیغمبر اکرم در درونش بتش، اگر راستی در درون خود بت نباشد، موحد باشد، این چهار قسم توحیدی که گفتم دارا باشد، دیگه کار درسته. مسئولیت در مقابل خدا، ما عبدیم، عبد باید مسئولیت رو بداند و مسئولیت پذیر باشد و به مسئولیت عمل بکند. یک مسئولیته. مسئولیت دوم مربوط به خودمونه. ما دو بعدی هستیم، هم جسمیم هم روح. از نظر جسمی مثل حیوان ها میبینیم، از نظر روحی مثل ملائکه میبینیم، و این دو بعد با هم ترکیب شده، ترکیبش هم عجیبه، به غیر خدا هم کسی نمیداند ترکیبش چه ترکیبیه. لذا فلاسفه روی این ترکیب خیلی حرف دارن، اما بالاخره به جایی نرسیدن. برفرضم به علم، از نظر علمی به جایی برسن، از نظر واقع و نفس الامر نمیتوانن به جایی برسن. لذا ما دو بعدی هستیم. خب روی هر دو بعدمون مسئولیت داریم. ما باید مواظب جسم خودمون باشیم، این جسم ما ناسالم نشه، که 190 مردم به یاد جسم خودشون، به فکر جسم خودشون نیستن. از همین جهت هم میبینیم سالی از اون نمیگذره سر تا پا مریضه. به یک کسی اسمش عبدالله بود، گفتن آقای عبدالله کجا درد میکنه؟ گفت عبدالله درد میکنه، سرش درد میکنه، دلش درد میکنه، کمرش درد میکنه، پاش درد میکنه. اگر از اول این مسئولیت این که جسم را باید سالم نگاه بداره بود، حتما به این جهان میرسی. و معمولا مردم مواظب جسم خودشون نیستن، بعدش هم ضرر میدن. چه ضررهایی؟ که الان همه شما خانم ها آقایون که اینجا نشستید مریضید، هر کسی یک مرض. نه ای کاش فقط یه مرض بود، مرضهایی. برای خاطر این که به این مسئولیت عمل نکردی. اون که الان یه اشاره ای کنم ازش رد بشم چون مربوط به بحثمون نیست، اینه اون که این جس را از درون می پوسانه، اون که فقط به حسب ظاهر یه جسمی باقی می زارد اما ما بقیش دیگه ناسالمه است. اون چیه؟ غم و غصه، دل و هوره، استراب خاطر، نگرانی. همه دردها از اینجا سرچشمه میگیره. همه دکترها، چه پزشکا چه دکترهای روانی، اعتقاد به این حرف دارن. سردردهای مزمن از غم و غصه است. دلدردهای مزمن از غم و غصه است. پادردهای مزمن از غم و غصه است. استخوندردها و پوکی استخوان از غم و غصه است. و بالاخره دست روی هر دردی که شما بگذاری دکتر شما میگه از غم و غصه. اما یه چیزی که دیگه رسم شده، مت شده، تمام جهان دارن، هر کجا تمدنشون بیشتر ای رو بیشتر دارن، اون مرض ضعف عصب همه داره. مسلم در این مجلس مقدس ما کسی نیست باشه بگه من ضعف عصب ندارم. و این دیگه برای جسم چیزی باقی نمیذاره. دیگه این جسم جسمی نیست که بشه از او بار کشید. پروردگار عالم این جسم را خلق کرده برای اینکه ما ازش بار بکشیم. و من جمله این جسم ما معراج براق بشه برای عروج ما. ملائکه ترقی ندارن چون جسم ندارن. حیوانها تکامل ندارن چون روح ندارن. این انسان اگه مواظب جسم خودش باشد، اگه مواظب روح خودش باشد، به واسطه این مرکب یعنی روح سوار این براق می شود، عروج می کند، می رسد به یک جایی که به قول مثنوی گفت جبریلا بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. رسد آدمی به جایی که به جز خدا ندانم، به جز خدا نبینم. اما جسم سالم میخواد. معلوم جسم پر از درد نمیتونه مثل یه اسب شل، یه اسب دردمند چجور میتواند شما را راه ببره؟ یه ماشین اما خراب، ماشینای فرسوده مثل ماشینای فقرا 190شون. و معلومه این ماشین به غیر دردسر چیزی نداره. بالاتر از این مسئولیت روحی است. ما مسئولیت داریم راجع به جسممون، باید این جسم رو سالم نگاه بداریم که گفتم هیچ کدام مراعات نمی کنیم. اما مهمتر از این مسئولیت روح. این روح ما یه در گرانبهاییست. قرآن میگه این روح تو به اندازه ای بالاست که مسجود ملائکه است. وقتی که روح در آدم دمیده شد، پروردگار عالم آدم یه مقدار گل بود، این گل رو آدمکی کرد خدا. قرآن می فرماید به دست خدا، به قدرت خدا، اون وقت روح در او دمیده شد. قرآن می فرماید وقتی که روح در او دمیده شد، خطاب شد به ملائکه همه به ای سجده کنید. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. جبرئيل به این روح سجده کرده. اون حمله عرش الهی به این روح سجده کرده. اینقدر بالاست. باید مواظب این روح باشیم. سودم خراب میشی. چی خرابش میکنه؟ صفات رذیله. چی خرابش میکنه؟ گناه، روی گناه. امام صادق میفرماید وقتی که یه گناه کردی در روح تو، در دل تو یه سیاهی پیدا میشود. اگه توبه کردی سیاهی رفت میشه و الا گناه دوم سوم چهارم این سیاهی رو زیادش میکند. یه وقت دیگه روح نمونده است که امام صادق میفرماید فاذن لن یفلح ابدا، دیگه رستگاری یخدو نمیشی. و قرآن درباره این روح که مواظبتش نکردیم میفرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. پستر از هر شروری، پستر از پلنگ و گرگ و شیر، نه پستر از میکروب خوره، پستر از میکروب سرطان، پستر از میکروب ایز چیه؟ میفرماید این انسان اگر روح نداشته باشد، اگر روح کشته باشد، اگر گناه روی گناه این روح را فلج کرده باشد. و راستی وقتی که بریم تو اجتماع میبینیم اگر روح ضربه خورد میشه آمریکا. شما هیچ فکر کردید راستی این آمریکا با جهان چه میکنه؟ چرا چنین میکنه؟ این عراق با آمریکا چه کار کرده بود؟ صدامش که نوکر سرسخت بود، مردم عراقش هم که تابع آمریکا بودن. مرگ بر آمریکا ما میگیم، عراقی ها که نمیگفتن. چرا چنین کرد؟ چرا این همه کودک کش؟ چرا الان این همه زنها رو چه بلاهایی به سرشون می آوره؟ چرا در مقابل مادر پسر می کشه؟ چرا این همه بیگناه و به خاک و خون می کشه؟ آمریکا روح نداره، روح او ضربه خورده است. وقتی ضربه خورد حاضر دو ثلث جهان را بکشد برای اینکه بر یک ثلث جهان حکومت کنه. این قضیه چند روز قبل، قضیه پاکدش، راستی چجور میشه یه جوان که باید یه تراوتی داشته باشد، خدمتگزار خلق خدا باشد، یه جوان 20 ساله که باید وقتی اسم مظلوم را میشود مثل بید بلرزد، 20 نفر کودک را بیگناه میکشند. گناه این کودک چی بوده؟ هیچی. از خودش بپرسن آقا چرا کشتی؟ میگه نمیدانم، من میدانم روح ندارد، گناه روی گناه روح اون را فلج کرده. وقتی فلج کرده قرآن میگه پستن از میکروب سرطان این جوان میشه. خدا نکنه کسی روحش فلج باشه، دیگه حیا نداره. راستی چرا این دخترهای ما اینقدر بی حیا؟ چی جور شده؟ لباس میپوشه جوری که بنمایونه به جوانها. بابا این جوانها مظلومن، زن بهشون نمیدیم و بیچاره تقیان شهوت. حالا این دختره زنی، هم پشتش هم جلوش هم راه رفتنش هم سرش هم پاش تحریک میکند این جوان رو. چرا؟ راستی چرا این خانم چنین است؟ روح نداره. وقتی روح نداشت لذت میبرد از این که یه جور لباس بپوشه پشتش نمایون باشه. انسان میلرزه که چجور یه خانم اینطور میشه باشه. کاری میکند که جوانه تحریک بشه. چرا باید چنین باشه؟ همه از اینجا سرچشمه میگیرن. وقتی که زینب مظلومه امام حسین سنگ به پیشانیش خورده بود، برگشت با زینب مظلوم صحبت کرد، زینب مظلومه به امام حسین گفت آقا جون بگه خودتو معرفی نکردی؟ گفت چرا؟ اما استحبذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله ملأت بطونهم من الحرام، شکمهاشون پر شده از حرام، دیگه روح نداره، شیطان براشون مسلط شده دیگه روح ندارد. به جای این که بپذیرن حرفای مرا سنگ به پیشانی میزنن. راست قضیه کربلا چرا واقع شد؟ نه حالا فقط قضیه کربلا که نیست، از زمان حضرت آدم تا به الان همین حرفا بوده، همین خونخاری ها، دزدی ها، حیف و میل ها. شما هیچ فکر کردی راستی چجور میشه یک کسی بدون جوانهای عزب فراغانه، بدون مردم در مزیقه هستند، بدون بیت المال مال ایناست، بیت المال مال مردم دیگه، در حالی که مردم شام شب نداشته باشن. اینها کمه؟ در همین جمهوری اسلامی ما فراوان است، فراوان. دیروز میگفتم 120 مردم وضعشون خیلی خوبه، 180 مردم وضعشون خیلی بده و اونا هم میدونن وضع مردم خیلی بده. هرچه داد میزنیم بابا این گرونی رو کنترل کنیم، این تورم رو کنترل کنیم. بابا ماه مبارک رمضان همیشه ارزون میشد، شما گرونش کردی، نکنید نکنید. اون وقت وقتی که میریم تو حیف و میلان رو بعضی ها میبینیم با مصیبت ها. ای کاش مثل آب مال مردم میخور، نه دریا میخوره بازم سیر نمیشه، روح نداره. من از همه مخصوصا جوانها تقاضا دارم این آیه در نظر شما باشد، ان شر الدواب عند الله السم البکم الذین لا یعقلون، پستر از میکروب سرطان اون کسی که جسم داره روح نداره. راستی پستر از میکروب سرطان خیلی ها، پستر از میکروب ایگزن، پستر از میکروب سرطان، چلچه پستر از هر سگ درنده و گرگ درنده. دیگه سگا تفاوت داره، یه سگ گله ایست، یه سگ خانه ایست، یه سگ آمریکایی فرق، اما همشون سگن. ای کاش سگ بودن، سگ وفایی داره. ای کاش اینا بیت المال مسلمان ها رو میخوردن، کاری به دین مسلمان ها نداشتن. حالا بگید که مالتو میخورم، کار به دین دختر و پسرتم دارم، اصلا میخوام شیعگری در ایران نباشه. چرا یک انسان چنین میشه و سگ درنده اینجور نیست؟ اگه قرآن میفرماید ان شر الدواب، تعجب نکن. در یه آیه دیگر همین رو میفرماید، میفرماید ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. یه مش آدم ها مثلی که برای جهنم خلق شدن، دوان دوان رو به جهنم میره و بعد قرآن میفرماید اینا روح ندارن، اینا چشم دل ندارن، گوش دل ندارن، بعد قرآن میفرماید اینا چارپایانن، اینا حیوان ها هستن، بلکه از حیوان ها هم پرستن. یه اهل دلی گفته بود که اگر خدا این بلهم ازل نگفته بود من دق میکردم. راستی تشبیه کردن کسی را که اینجوریه به سگ، روز قیامت همه سگ بازخواست میکنه، چرا تشبیه کردی؟ من خیلی بهتر از این بودم. اگر کسی مواظب روحش نباشد چنین است، اینم مسئولیت روحی. مسئولیت دیگری که همه من داریم مسئولیت اجتماعی، اینم خیلی سنگینه. اولا نه از نظر قرآن و روایات، از نظر عقلمون، از نظر شعور انسانیمون، از نظر وجدان اخلاقیمون که قرآن تأیید میکند این عقل را، این وجدان اخلاقی را، چی این شعر سعدی را، بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از غم دیگرون بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خدا رحمتش کنه، چه خوب گفته. اقلن هزار روایت از پیغمبر و ائمه طاهرین این شعر رو تأیید کرده، اقلن 100 آیه در قرآن این شعر سعدی را تأیید کرده. معلومه ما مسئولیت اجتماعی داریم، چشم ما مسئولیت داره مربوط به ما، گوش ما مسئولیت داره مربوط به ما، دست ما، پای ما. از همین جهت هم میبینی شست پای شما درد بگیره تمام اعضا ناراحته. خب اگر ما ببینیم فقیر هست بتونیم اداره کنیم نکنیم، نه آدم نی، نه مسلمان نی، آدم نی. ما ببینیم مردم در مضیقه هستن بتونیم اداره کنیم نکنیم، میگه میشه. و این مسئولیت سنگین است، بهش میگیم قانون مواسات. پیغمبر اکرم که خیلی پافشاری روی این قانون مواسات داره میفرماید متاسفانه مردم به این قانون مواسات عمل نخواهند کرد. الان کیه به این قانون مواسات عمل کنه؟ من، شما، خانم، آقا، پیر، جوان، کی به این مسئولیت عمل میکنه؟ و همه مون به قول پیغمبر اکرم کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیته. اگر شبان بخوابد و گرگ بیاید گوسفندها را ببره، آیا مسئولیت داره یا نه؟ خب بله، پیغمبر میفرماید همه تون شبانید، همه تون گوسفند راجع به یک دیگر، یعنی همه باید مواظب یک دیگر باشیم در که ما در رفاه با آسایش باشیم. روز اول میگفتم معنا ندارد اصلا عذاب در میان ما باشد، اگر عذاب هست باید بدونیم به وظیفه عمل نکردیم، باید بدونیم جامعه به مسئولیت عمل نکرده است. مسئولیت دیگری که مهمتر از اینه و متاسفانه مظلومم هست خیلی، مسئولیت امر معروف و نهی از منکر. قرآن می فرماید المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمن این دوست مؤمن است. خب حالا که دوسته چه باید بکند؟ باید مواظب دوستش باشه. مواظب باشه چی؟ باید امر به معروف نهی از منکر بکند. و این الان امر به معروف و نهی از منکر راستی مظلوم واقع شده. اگر از من بپرسن مظلوم ترین چیزها چی؟ میگم امر به معروف نهی از منکر. پای منبرها خلوت شده، اما پای اونجاها که مربوط به هوا و هوس و گناه شلوغ شده. روحانیت منزوی شده، حرف مراجع شنیده نمی شود، رساله مراجع در میان مردم نیست، در خانه ها نیست. همین شما خانم ها، شما آقایون مسئله بلد نیستید. کیه بگید من مسئله بلدم؟ در حالی که مسئله خیلی مشکلم هست. این مرجع تقلید 70 سال خون جگر شبانه روزی خورده، مجانی هم رساله رو به شما داده، شما حال خوندنش رو نداری. اینها روز قیامت چی جواب میدی؟ راستی این فساد اخلاقی را مردم نمیتونن جلوشو بگیرن؟ والله میتونن. یه مقدار با تفاوت باشن ببینن چجور میشه جلوشو گیری. نه اصلا مبارزه مثبت نمیخوام، مبارزه منفی بکنن. مبارزه منفی بکنن کار تمام میشه. قرآن میفرماید که کار تمام میشه، مردم آدم میشن، دست از گناه بر میدارن. گناهش خیلی بالاست، ثوابش هم خیلی بالا. امر معروف و نهی از منکر در روایات میخوانه امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید، میفرماید یک نخ را تر کن چقدر آب بر میداره، دریا را باش مقایسه بکن. بعد می‌فرمایند که ثواب امر معروف و نهی از منکر اون دریا، ثواب ما بقیه واجبات اون تریه در نخ. خیلی عجیبه این نهج البلاغه امیرالمومنینه، اینقدر ثواب داره. از اون طرف گناهش چی؟ خطاب شد به شعیب پیغمبر، شعیب 100,000 از قومت هلاک میکنم، 40,000 نفر بد، 60,000 نفر خوب. گفت خدایا خوب بدها درست، خوبا چرا؟ خطاب شد برای این که بدها بدی کردن، خوبها نگاه کردن. بی تفاوت بودن. مگر می شود کسی راجع به جامعهش بی تفاوت باشد؟ اما بی تفاوتیم همه وقتی که بریم تو جامعه و ریشه یابی کنیم، میبینیم این امر به معروف مظلوم که زمین خورده است هم تقصیر دولته، هم تقصیر قوه قضائیه است، هم تقصیر نیروی انتظامی است، و بالاخره تقصیر دولت است و تقصیر ملت، تقصیر روحانیت هم هست. روحانیت هم اونجور که باید امر معروف و نهی از منکر کند نمی کند. همه به قول اون مثال عوامانه، کلهم ملاقلی. و خدا نکنه در روز قیامت چنین باشه، خدا نکنه. این هم مسئله مسئولیت اجتماعی، مسئولیتی که مورد بحث ماست که دیگه باید فردا در بارش صحبت کنیم. مسئولیت در خانه، یعنی خوب حالا از اون هفت خانی که گفتیم گذشت، مثل شیر توانست ازدواج بکنه. حالا این اول مسئولیتشه، خانم مسئولیت داره خیلی بالا سنگین و پسر مسئولیت داره خیلی بالا سنگین. خب اول مسئولیتی که در خانه هست اینه، خب مرد رئیس خانه است، خانم دبیر خانه. خب اولا باید یه هماهنگی بین این رئیس و دبیر باشد، اگر نه و معلوم خانه زمین میخوره، مثل یه اداره اختلاف حسابی بین دبیر و رئیس باشه این اداره زمین میخوره. خب باید همسو همگام حرف شنوی از یک دیگر، با هم درد و دل کردن، با هم گفتگو کردن. خب این همسو همگام، هر کدامم به وظیفه عمل کردم. وظیفه خانم چیه؟ شوهرداری. خیلی مشکل است، به اندازه مشکل است پیغمبر اکرم رد می شدن به دست زنها رسیدن فرمودن همه تون جهنمی هستی. اینا خیلی دادشون بلند شد، یا رسول الله چرا؟ ما که مسلمانیم، ما که تابع شما هستیم. فرمود برای خاطر این که شوهرداری نمیتونید بکنید، وظیفه سنگینه، خیلی سنگین. از اون طرف زنداری، کی میتونه زنداری کنه؟ در روایات میخوانیم که یکی از اصحاب خوب پیغمبر اکرم از دنیا رفت، پیغمبر اکرم فرمودن ملائکه تشییع جنازش آمده، بعد خود پیغمبر اکرم شرکت کردن در غسلش، در کفنش، در دفنش، و وقتی که دفنش کردن پیغمبر رو کردن به اصحاب، فرمودن قبر چنون فشاری بشتاد که استخونهای سینه‌اش در هم شکست، زیر منگنه الهی له شد. گفتن یا رسول الله آدم خوبی بود؟ فرمود بله، بهشتم میره، چون که راستی اهمیت به واجبات میداد، اجتناب از گناه داشت، راستی سرکار با مسجد و محراب داشت، سرکار با پیغمبر داشت، جیب هر افباره ها، اما بد اخلاق در خانه بود، خانه رو تاریک میکرد، قهر و تحر تو خونه، باد و بق تو خونه. این ولو زن تقصیر داشته باشه، میگه میشه باد و بق تو خونه کرد؟ نه، باید آشتی کرد. اصلا باد و بق تو خونه از گناهان بسیار بزرگ است، هم برای خانم هم برای آقا. و مسئولیت خانه‌داری خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. کتاب‌ها در این باره نوشته شده. من روز اول میگفتم این اخلاق در خانه من، که اون وقتی که قم بودم مسجد مصلا نماز میخوندم و این بحث را شروع کردم، تا الان این کتاب بیش از 7-8 میلیون چاپ خورده، با 5-6 تا زبان هم ترجمه شده. اما شما خانم ها، شما آقایون یه دوره دیدید، معمولا خودمونی ها تو همین چیزها لنگن و مشکل است. آقا اخلاق در خانه از همینجا شروع میشه، از این مسئولیت. مرد مسئولیت داره، باید حسابی زن و بچهش رو اداره کنه. یه مرد خودخور، یه مردی که مثلا یه پاکت سیگار میکشه اما نمیتونه میوه برای بچهاش ببرن، ای خاک به سر این مرد کنه با این مردانگیش. میگه میشه خودخوری موقوف؟ تا زن نداشتی ممکن بود خودخوری کنی، اما حالی که زن گرفتی دیگه ایثار میخواد، فداکاری میخواد. پیغمبر اکرم میگفتن که مرد اونست که بخورد به شهوت زن، ببینه خانم چی میخواد، هرچه او میخواد ای بخوره. باید مردانگی داشته باشه به جای بق و تحر و قهر. و البته معلومه تو شماها دیگه بگم فوش و کتک و اینا نیست، و الا این که اگه این باشه که دیگه مسلمان نیست. ما داریم با مسلمان حرف میزنیم، ما داریم با شیعه ها حرف میزنیم. لذا فوش و کتک اینا مال همون امریکایی ها که گفتم، اینا مال اون شیطونا، مال شما نه. اما برای شما چی؟ قهر و تحت خونه، نق و نق، سخگیری، مور از ماسک کشیدن، خودخوری و امثال اینا در میان ما زیاد دیده میشه. زیاد. آقای عزیز، اگر زن و بچت از نظر زندگی در رفاه نیستند، تو نمیتوانی سیگار بکشی، تو نمیتوانی عیاشی کنی، تو نمیتوانی جلسه داشته باشی، تو نمیتوانی پولات خرج دیگران بکنی. آقای عزیز، روایتشو برات خوندم، تکرار کنم، یه کسی مالشو داده بود به فقرا، ضعفا، بیچاره ها، خودخوری نکرده بود، عیاشی و این جلسه های نکبتبار نه، داده بود به فقرا. سر زن و بچهش بیکلا مونده بود، مرد. پیغمبر اکرم نمازشو خوندن، بعد این زن و بچه شام شب نداشتن، به پیغمبر اکرم گفتن شام شب به اینا بدی. پیغمبر گفتن که وضعش، گفتن مالشو داده به فقرا. فرمودن اگر من میدونستم نماز به جنازه این نمیخونده. انسان باید به فکر زن و بچهش باشه، باید زن در رفاه باشه، مخصوصا بچه ها. یک کسی بتونه اما خرج نکنه. خب قرآن میفرماید این بخل تو در روز قیامت یه توقی به گردن تو، و میای با این توق به گردن صف محشر رسوا، باید جهنم بری. انسان نباید بخیل در خانه باشه. البته گفتم گشادبازی غلطه، البته گفتم تجمل گرایی غلطه است، اما بخل ورزی که بعضی از مردا دارن خیلی غلطه. خانم باید مواظب باشد شوهرش در رفاه باشد، آقا باید مواظب باشد زنش در رفاه باشد، بچه هاش در رفاه باشد. این مسئولیت اگر وفا نشود گناهش بزرگ است، بزرگ. اگه مربوط به خانم باشه جهنم است، جهنم. اگر مربوط به آقا باشه جهنم است، جهنم. چه باید بکنیم؟ توبه. معنای توبه چی؟ برگشت از رذالت ها. محیط خانه رو گرم نگاه داشتن، به طوری که محیط خانه بشد آرام دل، هم برای خانم هم برای آقا. این بحث ناقصه، باید خیلی درباره اش صحبت بکنه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و عیاله، بحق الحسین و اخته زینب یا الله. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، به دست ما به رهبری ایشون پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. دایا حال تنبه، حال توجه، حالت مسئولیت پذیری و عمل کردن به مسئولیت مخصوصا در خانه، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه مخصوصاً در خانه، توفیق تهذیب نفس مخصوصاً در ماه مبارک رمضان به همه ما عنایت فرمود. حوائج مسلمان‌ها همه مخصوصاً منظورین اهل مجلس ما عنایت فرمود. دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصاً منظورین شفای عاجل عنایت فرمود. خدایا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا جوانه ها بفرما، رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. خدایا کسانی که خدمت به تشیع، خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن، مخصوصا حضرت امام درجاتشون عالیست، عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنن، مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا.